اجازه هست؟ با اجازه محضر هست. با اجازه محضر. بسم الله الرحمن الرحیم. مستمسک جلد 13 صفحه 250 فرمایش را فرمودن در بیان این که زمان نیاز به قبول عقدی ندارد و در ادامش به توضیحی که در مستمسک فرمودن مرموهای حکیم نتیجه گرفتن که ولعجل ذالک یظهر انه من المفاهیم یعنی زمان انه من المفاهیم الایقائیه دون العقلیه ایقائی است. دیروز سوالی مطرح شد به این که این که در مقدمه این فرمودن که مفهوم منشأ نزد عامه و نزد خاص واحده ما به الاشتراک و حکمش تفاوت داره و لذا نتیجه گرفتن که اصل زمان همون تعهده، تعهدم از ناحیه زامن محقق میشه بدون نیاز به چیز دیگه. این فرمایش ایشون رو دیگه خب فواید خوبی داره این حرف و بلکه آدم زبون میگیره برای اینکه در مطالب حواله هم که فرموده بودن میتونه صحبت کنه، اما اینکه خب بحث آخر کجا برسه، چجوری خروجی نهایی بحث باشه، اون حرف دیگریه. اونی که الان عرض دیروز من بود این سوال این بود که ما نگاهمون میتونه به معاملات به عقود کلا یا باز توسعه بیشتر نگاه ماهیت محور باشه یا نگاه بسته محور، بسته ای از ذهن عرف که اشاره میکنه با لفظ وقود و معاملات به یک چیزی، آیا اشاره میکنه به یک بسته ای از اغراض، احکام، آثار یا نه اشاره میکنه به یک عنصر حقوقی که دارای ماهیت حقوقیه و اون احکام هم برش بار میشه. عرض دیروز من را که حالا در همون جلسه ششم دیروز هم بوده مطالبش هم ملاحظه می فرمایید هست در فدکیه، به اذن فهوا مطلبی در ذیل جلسه ششم آمده، من همین اشاره می کنم چون مبادی بحث صاف بشه در آینده راحت تر مفاهمه صورت می گیره. اولی خلاصه از مباحثه دیروز آوردن اگر بریم جلسه ششم ذیل بحث ششم که پیاده شده این فرمایششون هست که دو تا سوال مطرح شد: آیا الفاظ عقود اسم برای ماهیتی خاص است یا اشاره به بسته ای از احکام است؟ درست شد؟ دومیش هم این که آیا نگاه محض انتفاع یا محکم کاری؟ هر دوتاش را مطرح. در مورد اول فهمیدن که مراد از ماهیت محوری در مقابل غرض محوری چیست؟ اگر مقصود از ماهیت محوری ماهیت واقعی است که اصلا این بحث مسر اعتباریات، بله ما منظورمونی، من که عرض کردم ماهیت مقصود من اصلا ماهیت من و مقولات و اینکه امور اعتباری مثل بیع و اینها چی باشه؟ مثل سنگ باشه، مثل انسان باشه، اینا منظور من نبود. مقصود از ماهیت، ماهیت متناسب با عنصر حقوقی. اینجاست که به بی به سایر اینا وقتی نگاه میکنیم فرمودن خب منظور اینه که حقوقیه، این که کل ماهیات حقوقی، عناصر حقوقی به تعبیر ایشون هر چیزی که در این باشه غرض محور است. ماهیت اصلا هر نگاش کنید میبینید یه هدف توشه، هدف توشه، ولی زیاد دیگه این تقسیم درست نیست اصلا، کلا میشه غلط. این فرمایش ایشون که خلاصش هم حالا بنابراین در مثل بی برای فهم ماهیت حقوقی باید رحمكم الله غرض محوری معامله فهم شود که غرض چیه. مثلا میگوییم آب کردن مالیت مبی با پول غرض اصلی معامله است در بی. حال این فرمایش ایشون ایشون مطرح کردن که اگه ماهیت مقولی منظور تکوینی که نیست اصلا مادرن، اگرم مقصود ماهیت حقوقی است که کل ماهیت حقوقی چی هست؟ غرض محور هستن، معنا نداره بگیم آیا غرض هست یا نه. بله خب این مطلب خوب برای نزدیکتر شدنم من هرچی الان به ذهنم عرض میکنم. ببینید اولا یه راه خوب اینه که به کلمات علما همطوره که دیرو گفتم در کتب فقهی سر بزنید، جمع آوری کنید تعریفی که ارائه دادن چجوری تعریف ارائه دادن، این ذهن را خیلی گسترده میکنه. خود کلمات علما هر کدومش همراه خودش هزینه علمی داره و افادات علمی همراه. یه دوم این که با اون بحثی که ما داشتیم اول کلیشو بگیم بعد بیام توی موارد خاص. نظر شریف دون باشه چند تا بحثا هست که جلو ترام مباحثه شده و همدلله زحماتی که کشیده شده اینا مقاله شده که میتونید سریع مرور کنید. یکیش اون مسئله نظم علوم کلن اقدامات اختیاری بشر، کارهایی که بشر به صورت اختیاری ساماندهی میکنه اینها توی نظمی قرار میگرفت، نظم اغراض و قیم. اونایی که تشریف داشتید مکرر صحبتش شد، یعنی حتی طب از علوم اعتباری نیست اما پوشش میداد این تنظیم اغراض و قیم، حتی مثل طب را که اینا صحبتی شد. ولی خب این نظم مدل اغراض و قیم اون کارایی اصلیش تو همین علوم اعتباری فقه و حقوق و اخلاق و اینا خیلی. خب حالا فرمایش ایشون الان چی میشه؟ میگن که اغراض قیم یعنی چه؟ یعنی انسان هر چیزی که نیست میخواد بیاد، درست شد؟ حالا اغراض مثبت منفی، اومدن غرض منفی به رفتنشه، اومدن غرض مثبت به وجودشه. اغراض کلا اونی که نیست میخوام بیاد، میشه جزء غرض. هر چی میخوام بیاد در اون طرف اغراض واقع میشه. هر چیزی که یه طوریست که میتونه ما را به اون غرض برسونه اون حامل ارزشه، دارای ارزشیه که ما را میتونه به اون غرض برسونه. نکته مهم که الان من اینجا فقط تذکرش میخوام عرض کنم، بلا فرمایششون قابل تأمل و اگر توضیح بیشتر یا دفاع از حرف خودشون حالا یا بعدا معذرم. ببینید اونی که بسیار مهم بود این نبود که کار ما با صرف اینکه یه غرضی داریم به یه چیزایی هست که حامل تحصیل اون غرضه، حامل ارزشه، کار تمام بشه. اصلا علم اخلاق، فقه، حقوق، همه اینا تا تیم سر چی بود؟ سر اون چیز پلش بود. پل چی بود؟ یعنی عقلا، حکما، حکمت عملی اینه میان نگاه میکنه، برانداز میکنه قد و قواره حامل ارزش را، میگه چکا بکنم که این که حامل ارزش میتونه منو به او برسونه، جهت دهی کنم به سوی تحصیل غرض. درست شد؟ این جهت دهی قیام هست به سوی تحصیل اغراض که لب حقوقه. بنابراین اگه شما میگید یک عنصر حقوقی تکوینی نیست درست میگید، اما اینکه بگید یک عنصر حقوقی ماهیت نداره جز همون اغراض، این نه. شما میتونید اون نحوه جهت دهی حامل های ارزش به سوی تحصیل غرض رو که انواعی هم داره اینا میتونید به خودش نگاه کنید چجوری میخواد جهت دهی کنید. این چجوری جهت دهی کردن، این نحوه کیفیت جهت دهی کردن، این میشه همون ماهیت عنصر حقوق.
آقا یه مثال میفرمایید از تو عقود.
بله حالا اصل بحثر همین حقوق جور و واجورش هست. ببینید شما مثلا من چند تا مثال هم به ترتیب بریم. یکی جعاله، جعاله چیه؟ از ایقاعات فرمودن و وقتی جعل رو تعریف میکنین میگه خب جعل اصلا لغت این قرار داد، جعل یه چیزی قد جعله، جعل قرار میدید میشه جعاله، حالت قرار داد بین شماست. میگیم جعاله چیه؟ میگید که قرار دادی میکنه، من فعل کذا فلهو کذا، هر که این کارا بکنه لهو کذا. ببینید الان تو تفسیر این که دارید میگید جعاله قرار داده، قرار داد برای این که یه کاری مزدی داشته باشه، این غرض چیه؟ الان کار غرض نداره اینجا، دارید خود جعاله به عنوان یک عنصر حقوقی، به عنوان یه چیزی که عرف و عقلا او را میپذیرن دارید تعریفش میکن. جعاله اینه، غرض چیه؟ حالا بریم شروع کنیم توجیهات و خلاصه یه غرضی پیدا کنیم و حرفی نیست. اون معمولا چیزایی که آدم یه چیزی را تدوین میکنه توی ساختاری، هرچی هم خلافش پیدا میکنه با یک زحمتی میخواد توجیهش کنه. نه، قطع نظر از اون تجشم این که حالا تطبیق بریم، هم فیاد نفسه. شما بی ببینید، شرایط ببینید، سایر کتب بی چی بود؟ میفهمید محقق فهمید نقل الملک، نقل الملک، ملک انتقال پیدا کنه میشه بی. این غرض چیه؟ کاری غرض الان ندارن، دارم بی را به عنوان یک عنصر حقوقی میگم ماهیتش اینه، نقل البی یا انتقال الملکیه یا انشاء و تملیک عینن به ما. تملیک برای چی؟ کار نداریم. این عقلا پذیرفتن که شما یه ملکیتی هست، که الان تو بحث بعدی راجع به ملکیتش هم عرض میکنه. از حالا اونی که بیشتر مهمه کلمات علماست. ببینید معنای یک کلمه ای بفهمید، مقصود
از این کلام بوده که همونطور که اول بحث بی ممکنه بود به ذهن بزنه که بعضی چیزا صرفا این فهمش که شما میفرمایید خب یه توصیفی بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. مثلا فرض کنید اگر توی لغت رفتیم سراغ بی یه چیزی پیدا کردیم، اونجا درسته که داریم یک اتفاقی رو که توی فضای معاملات میفته توصیف میکنیم، ولی هر تعریف کردنی تعریف کردن حقوقی نیست. تعریف متناسب با فضای حقوقی اینه که همون اغراض در نظر گرفته بشه. مثلا چطور اگر جسم رو میگیم این جسم رو تو فضای فلسفه تعریف کنیم، میبریم تو جوهر جسم نامیه، اینو نمیدونم تو فضای طب ببرید، اینه که نمیدونم سلول چیه، تو فضای حقوق بیارید، یعنی باید اغراضش رو نگاه کنید، نه اینکه صرفا یک توصیفی که تو خارجه دارید.
حالا الان در اینجا شما الان کلمه غرض رو به کار میبرید، در اینکه میگید که بی نقل ملک هست، توضیح بدید الان غرض
میشه. اصلا اون مثال اونجاست دیگه، مثلا شما فرض کنید وقتی بی رو به لحاظ اغراض اصلیش
نه غرضی دارد، غیر اینه که تعریف مال تعریف به غرض
باشه. نه نه، اون مقصود نیست، غرض یعنی اون به هم شایع، یعنی شما به هر معامله‌ای رو میخواهید تعریف حقوقی بکنید، یعنی باید واقع اغراضش رو برید تشخیص بدید، مثلا همون آب کردن مالیات با سمک تشخیص بدید اون رو، و بعد بگید اون دسته از احکامی که حول این محورن، این میشه ماهیت حقوقی، نه اینکه منظور همینطوری عنوان غرض رو بیاره. منم مقصودم از غرض محوری تو فهمه شما یه چیزی شبیه همین بوده.
خب حالا اگر بازم بریم جلوتر ببینیم که الان من میخوام فضای بحث تو اذهان هممون با هم دیگه اندازه که مقصود ما شماست و فضای بس واضح بشه. هر کدوم شما الان هر چی باز اضافه به ذهن شما میگم بگید، بگید همه استفاده میکنه. ولی حالا اونی که پس الان تا این اندازه رو توافق داریم یا نه که ما یک جهت دهی داریم برای ارزش ها به سوی تحصیل غرض. این جهت دهی انواعی داره و واقعا هم جوره. شما الان حاجتی دارید، غرضی است، وقتی برید بازار، وقتی برید فکر میکنید من چطور به این برسم، ردیف میشه جلوی شما در عرف و عقلا اون عناصر حقوقی مختلف که هر کدوم میتونن شما رو به این برسن. درست؟ چرا تو اینا حامل ارزش ها میبینید؟ میگیدم برم اجاره کنم بهتره یا بخرم؟ یعنی یه غرض دارید، دارید فکر میکنید که کدوم جهت دهی این حامل ها برای مغرض شما انفعه، کدوم جهات خسر داره.
این فهمید، این ماهیت
بله.
قرازم بفرمایید یعنی چی حالا بر اساس اینکه ما
من همین می‌خواستم عباراتی از علما بخونم. یکی از جای جالبی که مرحوم سید با اینکه در زمان وکالتی همه ایقای بدن سید درسته در کتاب هبه جلد ششم کتاب هبه که مرحوم سید میرسن نگاه کنید میفرمان که جلد ششم میدونید حاشیه نداره دیگه همون جلد ششم تکملت العروه هست ببینید در وقتی میخوان هبه را مرحوم سید توضیح بدن یکی اول میفهمه هیه بالمعنى الاعم تملیک و مال بلا عوض یه مالی را تملیک کنید بدون عوض ببینید شما ذهنتون را متمرکز کنید به عبارت سید اینجا چه غرضی تو کاره دارن یه کار حقوقی عرف عقلا را میگن یا ناظرم به این که نه چی ندارم چی کار میخوام بکنم این نیست دارن یک کاری که بین اخلا به عنوان هبه شناخته میشه را تملیک و مال بلا عوض فترادف العطیه مرحوم محقق در شرح نهله هم فرمودن سید میگه نهله را فرقش میزن و تشمل حالا که اعمه تشمل الهدیه و الجائزه و النحله و الصدقه و الوقف اینا را میگم برای اینکه اون به زنگو عرض من بعدا میگم که تفاوت ببینید کجاست خب و به هذه الملاحظه عبر المحقق قدس سره فی الشرائع به کتاب الهبات الهبات یعنی همه اینا وقوف و صدقات رو جدا کردن حالا سید اینجوری شاید از حافظه فهمیده یا برای فقط هم عطیه و نهله و ایناش را منظورش اما بالمعنى الاخص ما هبه‌ای داریم بالمعنى الاخص اونم یه عنصر حقوق خاص خودشه فتقابل المذکورات هیچ تا اینا نیست با همه اینا فقط حتی هدیه بعد شروع میکنن توضیح دادن اینا رو انشالله خودتون یا ندیدید یادآوریه میرید نگاه میکنید اگرم دیدید یادآوری باشه شروع میکنن تفاوت هبه را با وقف و بیع و همه اینا گفتن تا اونجا که مقصود منه میفرمان هبه با هدیه هم فرق داد خب تو ذهن ما هدیه و هبه اونا خیلی نزدیک همه الان چطور میخوام فرقش بزنن اونم شرعن تو کتاب فقه همینجا یک میرن اینجاست که نگاه اون چیزی که پررنگ میشه غرض را تو کار میارن اول چی بود هبه تملیک و مال بلا عوض یه جور بود تصورش کنید حالا میگن و کزل هدیه هدیه با هبه فرق داره چرا اذ لوح وفیها در هدیه ارسال شیء الی شخص به قصد الاکرام هدیه یه غرض همراهش غرض اکرام مدائل وقتی میخواد او را اکرام کنید با این قید اکرام مدائله میشه هدیه درسته؟ میگم خب با الفاظ دارید برمیدید هبه حالا اگه هبه جامعه گیری کردید اینش منظور اصلی من این بود میگن نه همین که هدیه این قصد غرض اکرام اومد توش حکم فرشیش فرق میکنه نگاه کنید بعد صفحه این که خوندم الان 239 بود جلد ششم صفحه 239 در صفحه 241 مسئله دو در مسئله یک که 240 است محکم میگن سیدی که اینا همه ایقایی بودن اونجا محکم میگن یشترط فی الهبه الایجاب و القبول یعنی چی؟ یعنی قبولی را که من جای دیگه هی مناقشه میکردم در هبه لزومش هیچ مناقشه ای ندارم میخوندم یکفی مادل لعلت تملیک راجع به الفاظش میگن و الاقوا کفایت المعاتات در این ایجاب و قبول معاتات در ایجاب و قبول هبه میاد خب شما فرمودید هبه با هدیه فرق میکنه همین حرفا در هدیه هم میزنید که هدیه تحتاج الی ایجاب و قبول ولو معاتاتن ببینید چه فرق کرد همین دخالت اکرام میگن که ذهب جماعتون مسئله دوم الی ان الهدیه مثل الهبه فی الحاجه الی الایجاب و القبول اللفظی یا معاتات درسته؟ بعد سید فتوای خودشون میگن نه، همون که قصد اکرام بود، حکم شرعی در هدیه اینه که ایجاب مهر، هدیه قبول نمیخواد. بعدا حتی میان استشهاد میکنن به سیره جالب مسئله رو، من فقط میگم که بعد خودتون نگاه کنید. میرسونن تا اونجا که و من الغریب ما عن الشیخ بالمبسوط حيث انه بعد حکمه به انه تفید الاباحه قال و ان اراد الهدیه و لزومها و انتقال الملک. اصلا گفتم هدیه موجب ملک نی، درسته باید قبول توش باشه هدیه، و الا المهدا الیه الغائب ولی یوکل رسوله فی عقد الهدیه و نهبه عن الدروس. چی گفتن در دروس و متن؟ گفتن هدیه میفرستید برای کسی، خب وکیل داره میره میبره در خونه اینا تحویل میده، ملک برای او حاصل شد؟ نه. اگه میخواد ملک بشه باید اون پیک خودتون را بگید تو وکیل منی که بری اونجا با او عقد ایجاب و قبول اجرا کنی تا این هدیه بشه ملک. سید میفرمان از صدر اسلام تا حالا بعد حتی مثال زدن، میفرمان که چه بل لم یعهد الی الان اجراء العقد اللفظی، حتی معاطات به اون نهبش تا الی الان، بل المعهود من فعل النبی صلی الله علیه و سلم بل ائمه علیهم السلام ذالک، که فقط ارسال بوده اصلا تو فضای قبول وارد نمی شدن. اینه برای چی عرض کردم؟ ببینید هدیه را ایشون در تعریفش، غرض را که اکرام مهدال دخالت دادن، در احکامش هم فرق گذاشتن، گفتن هبه حتما قبول میخوان، در هدیه اصلا نیاز نداره حتی معاطاتش، ببینید تصریح میکنن ولا الالمعاطات، یعنی در هدیه حتی ما عقد ایجاب و قبول معاطاتی هم نیاز نداره. یعنی اینقدر فرق کرد کار، به یکی این که ایشون در تعریف غرض را دخالت دادن با این که ندادن.
جام اونی که ما میفهمیم عرفن اینه که مثلا اعطاء المال بلا عوضن، عرف هم معنای اعطاء المال بلا عوضن هم غرض رو اینا رو با هم در نظر میگیریم، یعنی این که غرضش رو بخواد مثلا تو عرفیات همین جوره از غرض شروع میشه تا به تعریف میرسه، نه این که اول یه تعریف ماهیتی داشته باشه.
حالا اگر مقصود دو اون انشاء حکم وضعی و اکثر و طرق هم میرسیم، اگر اونه، اگر چیزی دیگه بیشتر باید، من حد زدم که اونا الان میرسیم تو گام دوم. اگر اون نبود
ماهیت اهم
که آره برسیم. اگر اون نبود که من الان توضیحش میدم بفرمایید، دوباره بفرمایید. خب این مال بخش اول اندازه که فعلا ممکنه ما بود، مثال های دیگه هم آماده کردم ها. ولی خب حالا برای اینکه طول نکشن اون وقت رفت، من اون بخش دومم رو بخونم خودتونم نگاه میفرمایید ان شاء الله. در بله ببینید مثال ها مرحوم آقای بروجردی در همین جلد پنجم عروه یه حاشیه کوتاه دارن، یه کلیدیه باز برای ما طلبه ها، فرمایشات علما اینجوریه تو نه جلد پنجم تاکی بله که اصلا حاشیه نداره، نه اون اصلا حاشیه نداره، جلد پنجم صفحه 290 یه اشاره فرمودن در این که مضارع 290 ببینید الان مضارع مساقات مضارع به اینا را چجوری شما میخواد سر برسونید، تعریفش به چیه، به غایت یا به طور دیگریه. ایشون وقتی مضارع را سید فرمودن اینجور تو تعلیقشون صفحه 290 یه اینجور جمله دارن، فرمودن که هذا من شرح الاسم، البته کلمه حقیقتها خود محقق هم در شرایع دارن، بعضی عقدا میگن بلکه حقیقتها، کلمه حقیقتها صرفا دارمدار غرض نی، معلوم میشه ذهن محقق متوجه یه عنصر فقهیه که میخواد اونا توضیح بده، قطع ندون. آقای بروجردی فهمه هذا من شرح الاسم، یعنی تعریفی که سید برای مضارع ارائه دادن شرح الاسم، اما ماهیتها، این جالبه که کلمه ماهیت هم جا به کار بردن بحث ما، اما ماهیتها فهل، یه سوالی کردن کلید. خوب بسیار کتب فقهی را اگر برید دستبندی های فقها را ببینید خیلی فایده میبرید. مثلا تبصرة المتعلمین، تذکره، سایر کتاب‌های محقق علام، هر کدوم یک کیفی از عقود را یه انبان براش گذاشت. مثلا چی؟ الفصل فی الفراق، به نظرم تو تبصره علامه داره الفراق، طلاق و عتق و همه اینایی که مدرزن، این یه چیزی را میگن نوع فراق. کما این که مرحوم فیض عرض کردم تو مفاتیح، مثلا فن العبادات و سیاست، بعدش چی؟ فن المعاملات و العادات، عادیات. مثلا اینجور دستبندی هایی که وقت میبینید تجارت رفته آخر مفاتیح، مثلا دیات اومده تو هم بخش اول العبادات و سیاست که اونجا قرار گرفت. منظور این خیلی جالبه که هر کسی از یک منظری دستبندی کرده و اینا هم ده. حالا آقای بروجردی این یه جور دستبندی اینجا فهمیده، من دیدم شاید علتش هم بود آجای تو مقدمه چی گفتن که مشرف شده بود، گفت شما کدوم یکی از این دوتا کتاب را، مدارک یا مفاتیح، که چی فهمیدن که علیکه بالمفاتیح، اگه درست یادم باشه. خیلی چیزه بالایی برای مرحوم فیض. خب آقای بروجردی میفرمان و اما ماهیتها فهیه چی؟ فهیه من سنخ المشارکات اول معاوضات. معاوضه است یا مشارکه است؟ یعنی همین یک کلمه ایشون. و علسانی فهل، بر این که معاوضات باشه، وجوهی را میفرمان تا آخر عبارتشو میفرمان وجوهن اقربها الاول و تفصیل لا یسعه المقام، ولی همین اشاره ایشون کافیه برای این که آدم پی اشاره. اولش چی بود؟ ماهیت مزارعه، ریختش معاوضه هست یا مشارک هست؟ ببینید خیلی مطلب مهمیه. یعنی ایشون میخوام بفرمان از یک منظر که به کل عقود نگاه میکنید، یه دستبندی کلی میتونه انجام بده. معاوضه کجاست؟ معاوضه ارزش افزوده توش نیست، از ریختش اینا نیست، مشارکت نیست، ریب دهی نیست، فقط دو چیز مقابل هم قرار میده. اما مشارکه نه، میخواد ریب کنه. البته خود مشارکه هم دو جوره، مشارکتی که مثل مزاربه است که از طریق تجارت ریب دست میاد، یعنی نوع معاوضاتی که سوداوره. به خاطر چی؟ به خاطر اون فتانت تاجر که چه جنسی کجا، همین نظیر فارکسی که الان تو ارز با زرنگی انجام میدن، تجارت از قدیم همین بوده. او لذا قوام تجارت به مسافرت بوده، میفهمیده اینا ببره کجا، کی بفروشه، کی بفروشه، کجا بفروشه، اینا تجارت. ولی ریخت مزاربه معاوضه هست، یعنی ارزش افزوده تو کار نمیاد، یه جای دیگه قیمت سوقیش بالاه، میره معامله میکنه. به خلاف مثل چی؟ مزارعه ما نهنفی، مزارعه، مساقات، امثال اینا، وقتی مشارکت میکنن، به تعبیر منای بروجردی، این دوتا وقتی مشارکت میکنن، عامل کاری روی اون مورد عقد انجام میده که قیمتش میره بالا، ارزش افزوده به اصطلاح این پیدا میکنه. درست شد؟ در چنین فضایی میبینید مشارکات، حالا مزارعه یا معاوضات که علسانش هم ایشون که فرمودن اقربها الاول، نفهمیدن منظورشون الاول یعنی مشارکاته یا معاوضات، یعنی اول از اون معاوضات چون وجوهی فرمودن، باید ببینیم جای دیگه چی فرمودن. الاعیال مشارکات، ببینید. خب حالا چی رو داشتم میگفتم که
مثال
هایی از این که کلمات علما اینطوری میرسم آی بروزیدم. اما ماهیت ها مشارکه با چی؟ با معاوضه. یه جوریست میبینیم تفاوت ماهوش برامون روشن میشه. معاوضه این به ازاء اونه، مشارکه اختلاط دوتا مال برای که ریب بیاره. دوباره بگه غرض داریم دیگه، نه غرض داریم غیر از اینه که الان این قرارداد اقلایی ریختش چه تفاوت حقوقی داره، ولی توش اغراض باشه. خب عرض کنم که فرمایش دوم که آقام فرمودن ببینیم، اما دومی هرچی از اینا موند ارسال کنید من دوباره استفاده میکنم محضر این شاید. مورد دوم چیه؟ مورد دوم این بود که اوقلا دو تا گام برمیدارن، یه گام منفعت طلبی ساده، یه گام محکم کاری، و آخرش هم از عرض من که بعد از اینکه مناقشاتی دارن نتیجه گرفتن که آخرین حرفشونه. پس لزومن نمیتوان گفت عقد و ایقا از باب چیه؟ عرض محکم کاری باشد. غرض مذارم غرض محکم کاری. ببینید من اصلا عرض نکردم که عقد و ایقا تفاوتش بینه که ایقا شد کاریه عقد، من این منظورم نبودم اصلا. من این نمیدونم حالا من چی گفتم که اینجور تلقی شده. ما ایقا و عقد دو چیزی هم ربطی نداره با محکم. محکم کاریه من به عنوان دو تا غرض. شما در ایقاعات میتونید کاملا محکم کاری کن، در عقود میتونید شل کاری کن، این اصلا ملازمه نداره. مثلا طلاق ایقاع است یا نیست؟ ایقاع مسلم درش محکم کاری هست، بله بسیار، و حتی دو تا شاهد عادل باید حاضر باشن تا این اجرا بشه. یعنی چون ایقاع شد نمیشه بگن چون ایقاع است پس شله، اوقلا نیازی به محکم کاری ندارم. چرا؟
اونجاهایی که ایشون
فهمیدن ناظر الان وکالت هم گفتی یا چند تا مثال تو زیانو بو بگم یا گاید تو مباحث دیگه فرام خودم وکالت را به همون ارتکازی که ما ازش داریم. ببینید شما وکالت الان بگید، وکالت تو زیان شما چیه؟ وکالت چیه؟ دیگری را نائب میگیرید کار شما را بکن. این الان دارید ماهیت وکالت را بهش تمرکز میکنید یا اغراضش؟ بله؟ ماهیتش. مثال یادم شما گفتن یادم نه. چندین مثال دیگه هم تو ذهن اگر برید دنبالش میبینید اینا رو همه که وکالت اینه. از ارتکازی که خود شما دارید نگاه شما به وکالت نگاه ماهویه. ملاحظه کردید؟ حالا اون بحث دوم که الان پس ایقاع و عقد چیه؟ فعلا ربطی نداره به اینکه ایقا نگاه شل باشه عقد نه، اصلا اینجوری منظور من اصلا این نبود. بله
خصوصا مثال وکالت رو می‌خواستید
بفهمید. آه در
اونجا محکم‌کاری نیست.
بله حالا من الان ببینید باید مقدماتش رو بگیم تا این برسیم. مقدمات شما یه مقدمات رو بیان کردید درست شد. مورد سوال دوم نکته باید گفته بشه، این مقدمه گفتن بعد توضیح. مقدمه چیه؟ شیوه ما در تحلیل عقود چگونه است؟ آیا متعاقدین خارجی کاری انجام میدهند و ما آن را تحلیل میکنیم؟ کار خارجی را درست شد؟ به تو اشتری تو چه کار کردن؟ یا اینکه افعالی که متعاقدین خارجی کار شخصی بی را انجام میدن در بافتی که در مرحله قبل اوقلا تعریف کردن معنا میدهد؟ درست شد؟ خب این سوال نمیدونم شاید خیلی از شماها تشریف نداشتید. چند سال پیش با جلسات بسیار طولانی راجع به اعتبار یاد بحث کرد. این فرمایش ایشون اونجا من توضیح اندازه که ممکن بوده اینجوری توضیحش عرض کردم. اساساً بحث از اعتباریات و اونی که ایشون گفتن ناظر نمیشه به این که ما بریم کار این دوتا، او میگه بعت و او میگه اشتریت را تحلیل. حتما نیاز قبلش هست. حالا خواستین مقاله اعتباریات را که نمیدونم آقا زحمتش کشته بودن 40 جلسه بود. علی ای حال هست نگاه بکنید اونجا پایه ای ترین چیزی که من عرض کردم خلق عقلا بود تبایع حقوق یاد. همینه این بافت حتما نیازه. اون خلق عقلا تبایع را بحث مهم اونجا بود و لذا زید و عمر که او میگه بیع تو میگه اشتری تو، اگه اون کار حقوقی در عقلا انجام نداده بودن، البته اون خلق عقلا چجوری بود، حاصل مباحثه ما این بود که یه دایره کنار دایره دیگه ایجاد نمی کنن. یه دایره تکوینی که هست اوسعش می کنن. یه دایره توی دایره است. حالا اینا توضیح مال اونجا
خلق تبایی تو همون به آ تا اون راه اعتبارات یا توی
نه فرمایش مرحوم اصفهانی را اینجا ما محور کرد. مرحوم اصفهانی فرمودن که ملکیت رساله خیلی خوبی دارن تو شرح مکاسبشون، فالفرق بین الحق والملک والحکم. ما سالها قبلا مباحثش کردیم با بزرگوار، خیلی رساله خوبی. استادشون مرحوم صاحب کفایه میگن ملک اضافه است، دیگران مرحوم سید میگن اعتباریه. ایشون میگن نه حرف سید است نه حرف استاد ماست. پس ملکیت چیه؟ اعتبار المقول است. همینی که تو اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی خوب بازش کردن، شواهد متعددی براش آورد. شما ما یه ملکیت مقولی دیدیم تکوین، برای اغراض برای جهدهی عدای اونا در میاریم. مثلا جده، جده شما میبینید اگه کلاه سری کسیست اگه یکی از موارد جده باشه. یا اینکه الان تو کتاب تو دامن منه، کتاب که تو دامن منه ایش که نمیگه که این کتاب مال تو یا نیست، میگه الان تو دامنه ده. تو دامن کسی بودن کتاب این امر چیه؟ مقولیه، حقوقی نیست که، تو دامنش گذاشته. درست شو؟ همین چیز مقولی را مرحوم اصفهانی فرمان میام عداشو در میاریم، میگیم زید از مقوله ملک دیده بودیم، او هم همین دو چیزی رو با باغ داره. مثلا با این باغ یعنی چی؟ تو این کتاب دامن منه مقوله ملک محققه، همین جور مقوله ای رو به اعتبار اخلا باغ برای گویا این باغ تو دامن او گذاشته، گویا یعنی اعتبار المقوله است. نگاه کنی خیلی مباحثه خوبی فرمودن اونجا. ما هم همین چند سال پیش هم مباحثش کردیم، شاید باشه جلساتش اگه هست حوصله کردید. حالا برگردیم فرمایش شما در اون دنبالی که بینم همین رو میخواستیم یا اون. ببینید در اینجا عقلا یه کاری کردن، هم خلق طبایه کردن هم با اغراض جهدهی هایی را سامان دادن. زید و امر میان چیکار میکنن؟ زید و امیان فردی از اون طبیعت را ایجاد میکن. اون طبیعت، طبیعت مقبولی تکوینی نبود، ولی طبیعتی بود مقبول عند العقلا و معروف، یعرفه العقلا، و این دوتا میشناسن اونا. لذا وقتی میگه بعتو، با این بعتو داره فردی از اونی را که طرفه میدونن داره ایجاد میکن و حاصل اون مباحثات اعتباریاتون. خب مبنای دوم هم شما فهمید سیه. بعد فهمید شاید بتوان این بحث را تطبیق به مسئله speech act تئوری کرد. خب همون تئوری چیه؟ افعال گفتاری که تو زبانشناسی قرن بیستم، خب خیلی افعال گفتاری، من وقتی انسان حرف میزنه سه تا کار انجام میده: کار لفظی کلامی، کار ضمن کلام، کار بعد کلام. البته در بحث ما اون محور اصلیش کار ضمن کلام، نه خود کلامه نه کار بعده، الان کار ضمن کلام مقصود. البته بعد توضیح میدن که کار کردش ببینیم چیه. کار کرد را به معنای نقش گرایی و اون فانکشن تعبیر میکنه. اکت یه چیزه، یه جور کاره، فانکشن جوری دیگه. یک کمی شاید من حالا خیلی اینا بالا نیستم، شاید تفاوت اگر شما آره اونا اون یک کمی تفاوت میکنه، چون هر کدوم در یه فضایی دارن صحبت. من حالا اینا من اشاره میکنم چون من بلد نیستم، میتونم بهانه ای باشم که فقط اشاره کنم سرنخی، شما برید دنبالش به اقتضای سن شما. ما که سن شما بودیم که حالا شوخی ما در این که مباحثه میشه بعدش بریم پیجویی کنیم شبهه میکردیم. معلوم نیست آقا، شاید شما اگه فتوای دونی نیست و شبهه نمی کنیم. بله اگر شما شبهه نمی کنیم بعدی که مباحثه تمام شد برید پیشا بگیرید که این خلاصه کدوم بشه. عرض کنم که خب حالا این کار کرده اینا رو میخوام ببینیم چجوریه. درست شد؟
به تو اشتراک تو میتونم کار کردی که یعنی تو ناهی اسباب و
بلایش. ببینید همون هم روی کرده نقش گرایی، هم روی کرده افعال، یه نقص هایی داره، نقص هایی که من گاهی حرفا میزنم، یعنی ما اینا را از ذهنمون دورد و نمیدونه مقصدشون چیه، یا یه اندازه که ما هم ادبیات طلبی خوندیم خیلی بعضیاش پرت حرفا، تا رسیدم به اون آقایی که محرومم شد که تا آقای متعددی در زبانشناسی ترجمه کرده، تألیف کرده، اسمش اگر یادم میام زبانشناس عمومی را ایشون ترجمه کرده، کوروش بود اسمش، کوروش دیدم ایشون یه مقاله داشتم، خب خوب شد، حالا ایشون که دیگه نمیشه بگن نخونده نمیدونه که، دیدم همین حرفا. بعد راجع به انواع معنا صحبت میکنه، این که شما الان فرمودید که ما نباید دنبال معنای بیت و اشتریت رو باشیم، باید ببینیم کار کردش چیه، اینجوری نیست، اینا معنا لایه هایی داره که اون اصلا منافاتی نداره و مقصود اونا، اونا یه چیزایی را غض نظر کردن، یه بحثایی رو وارد نکردن، بیت و اشتریت رو معنا داره، بله کار کرده این که بیت و اخباره، یعنی دیروز فروختن، یا به تو الان انشاء، یعنی دارم میفروشم میخوام الان فروش را انجام بدم، اینا کار کرده شد.
مقصود ما از کار کرد این بوده که اوغلا باید تعریف کنن که مثلا شما با ابزار به تو گفتن اون طبیعتی رو که ما خلق کردیم میتونیم ایجاد کنیم، حالا همونطور که یعنی تفاوتی رو شما بفهمید، فرض کنید بگن اون طبیعت بی او شما تو خارج با به تو اشتراک تو میتونید ایجاد کنید، یا مثلا مثالی که اونجا دادم با سوتو کرد، مثلا بگی اگه آقای بای سود زد و آقای مشتری کف زد به قصد تحقق اون طبیعت حاصل میشه، به لحاظ کار کردی تفاوتی نداره.
این باز از یکی از شاید از این نخواهیس همون افعال گفتاری هم باشده، چون چیزی که ایشون در گفتار خیلی معروف شده یکی از شعب نشانشون هست، این که شما سود و کف میگید مکرر دیگه من. بعدی که اون زبان شناسی رشد پیدا کرد فهمیدن که اینا همه تو بستر نشانه شناسی داشتن حرف میزدن، خب معنی نداره، ولی زام گفتار یکی از نشانه هاست، افعال گفتاری را اگر نشانه را از زبان گفتار ببرید توی بستر دیگری از نشانه ها باز هم حرفا میاد، یعنی نشانه ها نفس نشانه که مبادله میشه طبق قواعد زبان فقط یه چیزه، فعلی که در ضمن اون نشانه ها ایجاد میشه انجام میشه اونم یه چیزه، اونم که بعدش میشه یه چیز دیگری. خب
سلام
علیکم، سلام
علیکم، اصل تهش
آماده من اجازه میدم یا نه؟
بله
بختم اوما سلام
علیکم، بله پس ان شاء الله اگر بلا
میگن تمام میگم 5 دقیقه داریم،
من
بگوتم
از دانه
53 دقیقه
است. این طبوله ها
رو بگذارم خود این یه مثاله،
بله بله،
حالا این صحبت نکردن آقا دلیلی بر قبول گرفتن یا اینکه خودشون هم کردن در اینکه
بله صغرهای مباحثن. بله حالا ببینید من اینو پس عرض کنم، شما ذیل فرمایشات شما اینا مراجعه کنید، دو تا بحث، یکی اغراض و قیم و جهدهی، یکی هم بحث اعتباریات، یه مروری بکنید تو اینا، در این که ببینیم آیا این که من عرض کردم اوغلا گاهی منفعت را نگاه میکنن و سهولت گاهی محکم کاری، کجای این بحثای اعتباریات اینا، الان این که ایشون فرمودن که اوغلا نمیدونم قبلا یه کاری کردن، من به گمانو اصلاً با اینکه مطالب درستیه و الانم توضیح دادم ربطی به اون سوال دیروز من نداره،
اون تیکه آخر ربطش بود که نخوندید از اطلاعی که فهمیدید ما اقدام داریم مثلا
اقدام هم اینم من سریع ببینید من که اقدام گفتم دیروز تصریح کردم گفتم به عنوان اینکه ذهن فعال بشه یه راهکاریه، ولی الان گاهی ما اقدام داد ستر، همین من امروز عرض کردم شما سبق و رمایه یا همین مزارعه داده یا ستده، اقدامی که میکنه میخواد بده یا میخواد بگیره، ترکیبی از هر دوست، نمیتونید شما، یعنی شما وقتی مثال های مختلف رو میبینید اون تقسیم فقط داره راه افتادن است که ذهن فعال بشه، از چیزایی هم که اشاره میکنم بعدن ببینید، یکی از چیزایی که امروز زمان ما فن بسیار نافعیه و درخت یکی از انواعه فن گراف. گراف یه فن نیست برای خودش، بسیار پربار. الان هرچی اینا دستگاه شما داره کارایی بشه، من اینا همه رو اینا داره دور میزن. درخت یکی از انواع گراف هاست که فقط میرید دیگه، بازگشتش نیست. اما شما اگه عقودا بعدن با درخت روش فکر کردید، بعدن با موارد میبینید که بابا اصلا ما نباست دنبال درخت بریم، باید گراف را طور دیگری تنظیم کنیم. ملاحظه کردید اینا؟ من فقط میخوام فکر راه بیفته که ما سر بزنیم همه موارد را ببینیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله. درسته. ببینید الان مثلا مصداق اقدام بائع، مصداق اقدام هستن. خب بائع وقتی فکرش میکنید، تصوری که ازش دارید، یه عنصر حقوقیه یا تکمیلی؟
خب اقدام ببینید، خود اقدام عنصر حقوقی نیست. اون باید که انجام داده این بستری که این فعل توش تعریف شده الان کارکردش چیه؟ ولی خود اقدام تو فعل چرا؟ خب مثلا کفششو جلوی در گذاشته، اقدام کرده، خود این اقدام الان کار میکنه توی فعل. ولی وقتی خود اقدام بایه هویتی نداره، باید ببینیم که چه بستری، چه کارکردی براش تعریف شده. بذارید دیگه اقدامو نمیشه ریشه قرار داد.
نمیدونم الان شما اقدام رو به عنوان یک عنصر حقوقی قطع نظر از مصادیق اقدام زید و عمرو بکر نمیتونی تصور کنی؟
فضای عقد و معاملات نه.
اونجایی که مرحوم شیخ در مکاسب، اونجایی که مرحوم شیخ در مکاسب وقتی علم داشت میخواستن زمان رو بردارن، میگفتن اقدمه مع العلم. اون اقدمه فعل خارجی بود.
اونجا قطعا درست.
خب ببینید شما اقدام را به عنوان یک کار حقوقی در نظر میگیرید، میگید اقدام یه چیزیست تو فضای حقوق.
درست. تطبیقش به اینکه به توی من به شما اسم اقدام بشنید.
نه منظور من اون نبود. من که گفتم ریشه درخت اقدام بگذارید، یعنی اقدام به عنوان یک عنصر حقوق. ولی زا گفتم بائع مقدمه. بائع هم خودش
خواهد همشون محور اقدام هست و چیزهای دیگه.
توضیحش بفرمایید، من روش تعمل میکنم انشاءالله. زنده بود این
فرمایید.
این امروز
اسمی
و امروز
این
خانم
شما اسمی امروز ازنی خانم 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 در زمان بود صریح اید. آه بله در حواله بود. نگاه کنید سید می فرمان که این عبارت قربه است. الا ترا، وقتی می خواهن ایقاییت وکاله رو توضیح بدن، الا ترا انه لا فرق ان یقول انت معذون فی بیع داری او قال انت وکیل. محشین اینجا داد و فریاد با سید. نگاه کنید که آقا این چه حرفیه شما؟ اذن با وکالت خیلی فرق داره.
خودش هم تو با وکالت گفته که وکالت اذن نیست.
حالا الان اینجا چی میخوام بگم؟ اینکه من عرض میکردم، یعنی فوری رد کنیم. خب رد کردن مانعی نداره، اما اون وقتی که سید اینا میگن، فضای ذهنشون، فضای توهم، فضای مثلا اشتباه کاریه یا نه، فضای درک یه حیثیاتیست که فعلا مدون کلاسیک نیست. اونا اگه فعال بشه، یعنی اونی هم که تو کتاب وکالت میگن مانعت رو جمع با هم دیگه نباشه. حالا این اذن، انواع اذن نام، انشالله من اینجا رسیدیم باید بررسیش کنم.